بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون میرسه به آخرین فصل از فصل کفایه و آخرین فصل از مبحث اجتهاد و تقلید که بحث تقلید از میت هست. راجع به بحث تقلید از میت چند تا نظر هست. نظر مشهور اینه که در تقلید از مجتهد حیات شرط، هم ابتداءن هم استمرارن، و این نظر نظر معروف بین اصحاب هست که جناب حضرت آخوند همین نظر رو میپسنده. نظر بعدی اینه که حیات شرط نیست، نه ابتداعا نه استمرارا، که این نظر عامه هست که همون چهارتا فقیه خودشون رو قبول دارند و از اونا تقلید میکنن. و از بین شیعه هم اخباری ها و بعضی از مجتهدین که محقق قومی رحمت الله علیه هست این نظر رو پذیرفتن. راجع به نظرهای تفصیلی جناب حضرت آخوند میفرماید که مهمترین تفصیل بین همون تقلید ابتدایی که میگن حیات شرطه و استمراری که حیات شرط نیست، میشه بقای بر میت بود، این مختار مختار جناب صاحب فصول هست که بین مجتهدین فعلی و مراجع فعلی هم این نظر طرفدارانی دارن که بقای بر میت جائزه، البته با شروطی که حالا به موقع بحث میشه، که اختلافاتی هم هست که آیا باید در همون محدودهی که تقلید کرده میتونه بقا داشته باشه یا حتی اموری که تقلید نکرده. حالا این اختلافات بعدن بحث میشه. جناب حضرت آخوند محکم در مقابل این نظرهای تفصیلی و نظر به اصطلاح اونهایی که حیات رو شرط نمیدونن میستن و میفرماین که حیات در تقلید از مجتهد شرطه، هم ابتداءن و بدون هم بقاء بر میت و استمرارن. ایشون دلیل محکمشون اینه که ما تقلید از میت رو نسبت به او شک داریم و اصل در زنون، چون از زنون دیگه تقلید، اصل در زنون هم عدم حجیت هست. لکن بنده انشالله در تتمه این قسمت اول تقلید از میت که بحث بدوی و ابتدائیش هست، تو تأمل جناب آخوند که صفحه بعد هست، یه نکته خدمت مبارکتون بیان میکنیم، نظر جناب آخوند رو دقیق تر تقویت میکنیم انشالله توی این مبحث لااقل. حالا این قسمت رو بخونیم تا برسیم به ادله اونهایی که تقلید از میت رو جائز میدونن و اشکالات جناب حضرت، اشکال جناب حضرت آخوند به این دلیل. فصلون اختلفوا فی اشتراط الحیات فی المفتی والمعروف بین الاصحاب الاشتراط. معروف اینه که حیات شرط است، و بین العامه عدمه، یعنی چی؟ شرط. معروف اینه که عدم اشتراط، شرط نیست. و هو این عدم اشتراط خیارت الاخباریین. دقت می‌فرمایید؟ مثل جناب السرابادی و سید جزائری. و بعض المجتهدین من اصحابنا، از جمله محقق قومی رحمت الله علیه. و ربما نقل تفاصیل منها التفصیل بین البدوی فیشترط. بله، نقل تفصیل هم شده، بلکه تفصیل ها شده. مهمترین تفصیل، تفصیل بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری از میت هست. در بحث بدوی گفتن یشترط این تفصیل، و الاستمراری بقاء بر میت فلا یشترط، شرط نیست، یا فلا یشترط ایشون فرموده. خب جناب حضرت آخوند نظر شما چی هست؟ ایشون میفرماید به نظر بنده نظریه مختار همون مشهور بین الاصحاب. یعنی چی؟ نه، اشتراط حیات که میشه عدم جواز تقلید از میت مطلقا بدون و استمرارن. و المختار ما هو المعروف بین الاصحاب. عمده دلیل جناب حضرت آخوند اینه، لشک فی جواز تقلید المیت. ما در بحث تقلید، ادله تقلید اگر یادتون باشه، خب هم بناء عقلا رو داشتیم، هم بناء متشرعه رو داشتیم، هم حکم عقل رو داشتیم، هم روایات رو داشتیم، علاوه بر این که ادعای اجماع هم شده بود. که اگر یادتون باشه عمده دلیلی که ایشون اونجا پذیرفتن چی بود؟ حکم عقل عملی بود، که بناء عقلا هم منشأش اینه، یعنی منشأ این منشأ همون عقل عملی بود، و بناء عقلا و سیره عقلا هم که منشأ اون منشأ در استمرار اونه. و حتی اگر یادتون باشه اخبار رو هم ایشون پذیرفت، که بنده یه عرض ادب و دستبوسی خدمت آخوند داشتیم، به نظر میرسه اخبار امضاء اون سیرن، اخبار تأیید اون سیره هستن، لذا اخبار امضان تأسیس نیستن. حالا این به عنوان یه مقدمه برای اون تأمل انشالله خواهیم رسید. میفرماید که خب اونجا این بود، اینجا چی میفرماید؟ اینجا میفرماید لشک فی جواز تقلید المیت. ما در تقلید از میت شک داریم دیگه، به علاوه این مباحثه که مطرح نمی کردیم. حالا که شک داریم، دلیل قدرتمندی هم نداریم، اصل هم عدم جوازه، یعنی شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته. اینجا هم که نمیدانیم آیا تقلید از میت جائز است و حجت است یا نه، اصل عدم حجیته. خب این عدم تا کی استمرار پیدا میکنه؟ تا یک دلیلی بیاد قیچیش کنه، درسته؟ عدم حجیت وقتی که یک دلیلی بیاد او رو قیچی کنه. آیا دلیلی که بتونه این عدم رو از بین ببره، قیچی کنه، داریم یا نداریم؟ ایشون میفرماید ولا مخرجه ان هذا الاصل، هیچ راه چاره‌ای برای خروج از این اصل نداریم، الا مستدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعیفه. ایشون میفرماید مگر آن چیزی که مجوز، یعنی اونایی که قائل به جواز تقلید از میت شدن، استدلال کردن، اونم من وجوه، وجوه یعنی چی؟ ادله، من ادلتن ضعیفتن، ادله ضعیف، یه سری ادله ضعیف، که توانایی از بین بردن این عدم رو ندارن. منها، خب این رو توضیح بدیم، استصحاب و جواز تقلیدهی فی حال حیاتهی. بالاخره این مجتهد زنده بود یا نبود؟ بله. زمانی که زنده بود آیا طبق اون ادله‌ای که قبلا داشتیم و قبول کردیم که عمده همون حکم عقل عملی در ادامش سیره عقلا در ادامش روایات ما پذیرفتیم که میشه تقلید کرد از زنده، خب این که ثابت شد، پس اصل جواز تقلید ثابت شد. حالا سوال اینه، الان از دنیا رفت، شک میکنیم آیا اون جواز و اون حکم باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میفرماید لا تنقض الیقین به شک. شما یقین داشتی، البته این یقین چه یقین نیست؟ یقین تنزیلی است. یقین داشتی به حجیت جواز تقلید از مجتهد زنده، الان شک میکنی که اندل موت باز میشه تقلید کرد یا نه؟ استصحاب میفرماید لا تنقض، این یقین تنزیلی رو کماکان ملتزم باش و نقضش نکن با شک در این حجیت، محکم ادامه بده. ایشون میفرماید یکی از ادله‌ای که مطرح کردن این استصحاب هست. جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه این استصحاب رو کاملا مردود میدونه، کاملا مردود میدونه. اگر بخواد این استصحاب رو مردود کنه، یا باید ارکان استصحاب رو بزنه یا باید شرایط استصحاب رو بزنه. خب ارکان رو که نمیشه زد، چرا؟ چون قطعا یقین رو داریم، شک رو هم داریم. آیا یقین و شک فعلی باشن یا نباشن، اینها رو هم داریم که فعلیه، تقدیری نیست. این ارکان سر جاشه. ارکان استصحاب چیه؟ وجود یقین سابق، شک لاحق و فعلیت آن دو. نه نه سب کنید، اون شرطه، سب کنید، اون میره تو شرایط. خب چی شد؟ ارکان هست، چون هم یقین داریم هم فعلیت یقین. البته فعلیت یقین از دیدگاه مشهور، از دیدگاه خود آخوند فعلیت یقین هم نیست، چون ایشون تو بحث، انشالله اینو تو بحث جلسه بعد، یه بحث خیلی مهم میخواهیم داشت، حالا انشالله آخر جلسه یادآوری کنم بگم یه مطالعه هم بکنید که با آمادگی تشریف بیارید برای جلسه بعد، که اگر خدا توفیق بده احتمالا آخرین جلسه بحث کفایه باشه، دقت بکنید. حالا انشالله اون موقع خدمتون میگم. ما اینجاها یقین رو داریم اما از دیدگاه مشهور، یقینه و فعلیت یقین هم داریم، فعلیت یقین از دیدگاه مشهور، چون مشهور یا قائل به چی هستن؟ یا قائل به جعل حکم مماثل هستن در بحث حجیت امارات، یا قائل به چی هست؟ تتمیم کشف. که در دو صورت ما یقین تنزیلی داریم، اما اگر مبنا شد مبنای جناب آخوند که معذریت و منجزیت، در این صورت ما چون قائل هستیم، یعنی طبق این دیدگاه قائل میشیم که هیچی نیست، یعنی ما هیچ مجعولی نداریم، مجعول صرفا معذریت و منجزیت هست، یقین فعلی نیست و یقین تقدیریه. لذا ایشون در تنبیهات استصحاب، تنبیه دوم جناب آخوند، عدول میکنن از فعلیت یقین، فقط فعلیت شک و محکم میستن و میگن شک در بقا مهمه، شک در، ببخشید، یقین فعلیتش مهم نیست. که یه بحث مفصلیه، حالا یکی از نکاتی که میخواییم خدمتون بگیم نگاه کنید، تنبیه دوم استصحابه، حتما تنبیه دوم استصحابو ببینید. اونجا میفرماید الا ما هو تحقیق، اونجا یه آدرس میده الا ما هو تحقیق، که مبنای ما در حجیت جعل امارات چیست؟ آیا مثل شیخ قائل به جعل حکم مماثل هستیم در محدوده مجعول، یا مثل مرحوم نائینی قائل به چی هستیم؟ تتمیم کش هستیم در ناحیه خود اماره و کاشفیت و طریقیت، یا مثل خود جناب آخوند میشیم حجیت عقلی که قائل به جعل تعذر و تنجز هستیم. حالا دیگه گفتم انشالله تنبیه دوم استصحاب رو ببینید، اونجا میگه علاما هو التحقیق، این تحقیق تو حاشیه آدرس داده به بحث جعل امارات، اونجا ها مراجعه کنید با یک ذهن آماده برای جلسه بعد که در تقلید استمراری از میت اونجا به دردمون میخوره. اونجا هم استصحاب میگن، اما استصحاب اون با این استصحاب فرق میکنه. حالا انشالله خاطر شریفتون باشه، حتما اینو یادداشت کنید، تحقیق کنید برای جلسه بعد. بله.
از این سوال، ما اون زمانی که تقلید رو، وجوب تقلید رو اثبات کردیم به وسیله حالا یا عقل عملی یا سیره عقلا، وجوب تقلید رو مطلق اثبات کردیم یا وجوب تقلید از مثلا متخصص و حالا مشتهد زنده رو اثبات؟
این همون نکته‌ایه که توی تأمل خواهم گفت، تأمل جیدن انشالله اونجا خواهم گفت. خب این مسئله به اتمام رسید. پس آقا جناب حضرت آخوند اگر بخواد این استصحاب رو از بین ببره و زیرابش رو بزنه اصطلاحاً، یا باید ارکان بگه تمام نیست، که ارکان چی شد؟ یقین سابق، شک لاحق و فعلیت. خیلی ها این فعلیت رو نمیارن، فعلیت یقین و شک هم جز ارکان حساب میشه، چون در تحقق یقین و شک چی هستن؟ لذا جناب حضرت شیخ لایتحقق میگه. جناب حضرت آخوند تو تنبیه دوم، بخونید تنبیه دوم چی میفرماید؟ ابتدای تنبیه دوم ببینید چی میفرماید. خودم خب پیدا کردی یا خودم پیدا کنم؟ نه عزیزم، از ابتدای تنبیه دو.
از ثانی از نفاهم یکی فی صحت الاستصحاب اشک و فی بقاء الشک.
خب خوبه، حالا یکشو بخون، تنبیه یک.
انه یعتبر فی الاستصحاب،
ایشون میگه یعتبر یعنی یشترت، میبرتش تو شروط فعلیتو. جناب شیخ میگه یتحققو، میبرتش توی تحقق یعنی تو ارکان، که به نظر تو ارکان باید باشه. حالا بگذاریم،
شیخ تو رسال تنبیه دوشن کرده تو یک.
بله اونجا جز ارکان اوردتش. حالا عزیزان دقت بفرمایید، حالا اینم نکته ایه، حالا تا جلسه ای بعد کجا بودیم؟ پس یا باید ارکان رو بگیم نیست، یا یکی از شرائط نیست. خب ظاهرا یکی از شرائط نیست. یکی از مهمترین شرایط استصحاب چی هست؟ وحدت موضوع. منظور از موضوع استصحاب چیست؟ منظور از موضوع استصحاب معروض المستصحبه. چی شد؟ موضوع استصحاب معروض المستصحبه. یعنی چی معروض المستصحب؟ شما میایید میگید که وجوب نماز جمعه این متیقن ماست، الان شک میکنیم هست یا نیست، میگیم لا تنقض الیقین به شک. خب مستصحب ما چیست؟ وجوب. معروض وجوب چیه؟ نماز جمعه. پس نماز جمعه میشه چی؟
موضوع.
حالا حیات زید دیروز محقق بود، امروز شک میکنیم، خب مستصحب چیست؟ حیات. معروض مستصحب زید میشه موضوع. دقت کردید؟ حالا توی بحث ما اینجاها یک لحظه، ما الان اینجا دنبال چی هستیم؟ جواز تقلید از میت. پس اینجاها جواز تقلید از مجتهد، مجتهد
قبلی هست دیگه، یقینه.
بله یقین این میشه. پس اینجاها موضوع ما چی میشه؟ مجتهد میشه، مجتهد. متشهد زنده. خب الان دیگه زنده نیست.
زنده
خب میدونم. خب الان یه حالتی پیدا کرده دیگه. یه حالتی بر او عارض شده. حالا باید ببینیم این حالتی که بر او عارض شده باعث از بین رفتن وحدت موضوع میشه یا نه. حالا بریم سراغ اصل قضیه. آقا اصلا وحدت موضوع رو کی گفته که باید باشه؟ پاسخ اینه، دلیل استصحاب که روایات لا تنقض الیقین به شک، یعنی چی؟ یعنی شما اگر یقین به شیعی داشتی با شک در همون شیع نقضش نکن. پس متعلق یقین و متعلق شک باید یک چیز باشه. این وحدت موضوع رو از دلیل در میارن. گرفتی چی شد؟ اینجاها میفرماید در همون چیزی که یقین داشتی با شک نقضش نکن، یعنی ازش دست نکش. پس اینجا وحدت موضوع لازم است، باید باشه. حالا سوال اینه این رو کجا جناب آخوند اورده؟ توی انتهای مباحث تنبیهات یه بحثی داره که وحدت موضوع رو کی باید تعیین کنه؟ که این موضوع آیا همونه یا تغییر کرده به خاطر تغییر یک وصفی. مثلا یک دانه انگور شما بذارید پشت پنجره آفتاب بهش بخوره، این انگور آروم آروم تبدیل به کشمش میشه. پس یک دانه انگور حالا شده یک دانه کشمش. چه تغییری کرده؟ وصفش تغییر کرده. قبلش تر بوده، الان خشک شده. آیا این تغییر وصف باعث تغییر یکی از مقومات اون موضوع، این تغییر مقوم و تغییر داده یا صرفاً وصفی و تغییر داده؟ اینو کی باید تشخیص بده که بعد بگیم همونه یا همون نیست؟ دقت کردید؟ یا مثلا همینجا تو بحث خودمون، مجتهد زنده بود الان از دنیا رفته، چه تغییری رخ داده؟ حیات از او سلب شده. تا قبل از او حیات داشت، الان دیگه حیات نداره. آیا تغییر حیات موجب تغییر موضوع میشه؟ یعنی مجتهد زنده همون مجتهد میته یا یه چیز دیگه است؟ گرفتی؟
مقدمه.
حالا همین باید ببینیم اینجا کجا میریم؟ میبینیم آیا این حیات از مقوماتشه یا از صفات عادیشه. خب یک بحثی داره، خیلی هم بحث قشنگیه، داشته باشید من اینم مراجعه کنید برای اطلاعات عمومیتون خوبه، چون خیلی وقت پیش احتمالاً این بحثو خوندید یادتون رفته. میدونستید نظر عرف غیر از فهم عرفه؟ بله؟ جناب آخوند یه بحث خیلی زیبایی داره که نظر عرف غیر از فهم عرفه. ما یه نظر عرف داریم،
فهم خود عرف و فهم از عرف.
نه، فهم عرف. وقتی میگیم عرف اینو میفهمه، ممکنه عرف یه چیزی رو بفهمه یه چیز دیگه نظر بده. عجیبه. خیلی قشنگ اونجا تفکیک کرده ایشون. انتهای تنبیهات تو قسمت چی؟ نه، بعد از تنبیهات قبل از بحث تعارض ایشون چند تا نکته داره. یکیش اینه که حاکم به وحدت موضوع کیست؟ ایشون میفرماید نظر عرف، نه نظر عقل، نه حتی فهم عرف. یعنی عرف ممکنه یه چیزی بفهمه یه چیز دیگه نظر بده. اینو انشالله اونجا نگاه کنید، الان نمیخوام، فقط خواستم یه یاداوری بشه تو ذهن مبارک شما عزیزان. حالا ایشون میگه نظر عرف ملاکه. تو چی؟ تو تشخیص وحدت موضوع یا نه. پس وحدت موضوع لازم دلیل لا تنقض الیقین بشه به شک به همون شی، همون شی، خود اون شی، پس میشه وحدت. این خود اون شی میشه وحدت. حالا سوال، تشخیص دهنده وحدت کیست؟ ایشون میفرماید
نظر
عرف، نه عقل، چون لا تنقض خطاب به عرفه نه به عقل، لذا عرف باید تشخیص بده موضوع رو. اینم گرفتید؟ حالا ایشون میفرماید هرچند به دقت العقلیه مجتهد زنده با مجتهد مرده هیچ فرقی ندارن، اما قوام رأی مجتهد به حیاته، لذا وقتی حیات میره رأیم میره. نه نه نه، این به دقت عرفیه. عرف وقتی یه کسی میمیره میگه مرد دیگه، ایشون بعدن هم میگه، و وقتی هم زنده میشه عرف ها، و وقتی هم زنده میشه میگه اون کسی که از بین رفت و نابود شد زنده شد، یه جورای اعاده معدوم حسابش میکنه به خلاف عقل. عقل میگه قوام انسان به این جسم و حیات ظاهریش نیست، به اون بگید روحشه و علم و رأی و همه چی به اون قوام داره، اما عرف اینو نمیگه. این رو آخوند در اینجا میفرماید عرف اون چیزی، لذا تو سوره یاسین هم میگه، خداوند میفرماید که قال من یحیی العظام وهی رمیم، این عظام رو کی زنده میکنه وهی رمیم، پوت شده، نابود شده، منعدم شده، یعنی مرگ باعث انعدام انسان میشه و حیات بعد از مرگ میشه اعاده معدوم، از دیدگاه عرف میگم نه عقل. و ملاک هم همون نظر عرفه، لذا وحدت موضوع نداریم. حالا که وحدت موضوع نداریم استصحاب جاری نمیشه، لذا اون اصل عدم حجیت قیچی نمیشه و از او خارج نمیشیم. بخونیم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید بگید تو
اگر به جای مجتهد بگیم اینجا قوه اجتهاد که دیگه این بحثات پیش نمیاد.
ما از قوه اجتهاد تقلید نمی کنیم، ما از مجتهد تقلید میکنیم. گرفتید؟
ما از مجتهد تقلید میکنیم، ما تو از قوه وقتی میشتم یه شخصی که ما چیز نداریم که مثلا دعوان خود یه شخصی نیست، اون
قوه
اجتهاد رو بگیریم که
قوامش هم نه نگاه کنید. موضوع جواز تقلیدمون اون رأی مجتهده و رأی مجتهد به زنده بودنش مقومه، یعنی عرفنا نه عقلن. عقلن اگر نگاه کنیم رأی و فکر و اندیشه و علم و همه چیه ما انسان ها به روحمون قوام داره، گرفتید؟ اما عرفن میگن نه این مرد رفت، همه چیش رفت.
مگه عرف منظور عرف
انسان ها؟
انسان معمولی؟
بله بله، انسان های معمولی.
الان اکثریت عرف اینو میفهمن که انسان صاحب روحه و اینا، عقلی
میدونم میفهمن، اما میگن وقتی مرد تموم شد دیگه، دیگه میره تا روز قیامت.
مثلا نظرش که
واقعی بود. ببینید شما از دکترا، از میدونم شما از کتاباش استفاده کنید و غیره، ایشون هم نفع نمی کنه، اما میفرماید اون رأی مجتهد که موضوع تقلید ما هست. وقتی ما میگیم مجتهد، رأی شما داریم تقلید می کنیم دیگه، دقت کردید؟ پیش خودش میرید که تشخیص بده، برای شما استنباط بکنه، حکم و بیان بکنه. حالا خلاصه تأمل کنید ببینید آخوند چی میفرماید. تو درس خارج میشه مناقشه بیشتری کرد، اصلشو بفهمیم که ایشون میفرماید که موضوع جواز تقلید که رأی مجتهده با موت سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. چرا؟ چون این رأی قوامش به مجتهد زنده است، وقتی که میت شد اونم باش میمیره، یعنی کوله باری از علم و رأی و نظر و خوبی و همه چی دیگه دفع میشه، تموم شد عرفن. خب این رو خدمتتون گفتیم، پس حالا بخونیم این چند سطر رو. منها استصحاب و جواز تقلیدهی فی حال حیاتهی، ما جواز تقلید از مجتهد در حال حیات رو داشتیم. الان که یک وصفی به نام حیات از او سلب شد، شک میکنیم آیا این جواز هنوز هست یا نیست؟ پاسخ هست. ایشون میفرماید ولا یذهب علیک، این مطلب دست نره که انهو شأن چنینه، لا مجال لهو، هیچ مجالی برای این استصحاب نیست. چرا؟ ایشون نبرد توی ارکان، برد توی شرائط. لعدم بقاء موضوعه عرفن، عرفن رو آورد اینجا نه عقلا، به دلیل اینکه موضوع باقی نیست. موضوع باقی نیست یعنی شرط وحدت موضوع اینجاها بفرمایید حاصل نیست. لذا خب چرا موضوع نیست؟ چرا؟ لعدم بقاء موضوعهی عرفن. موضوع چی؟ موضوع تقلید. موضوع تقلید چیه؟ موضوع استصحاب جواز. بله. لعدم بقاء رأی، چون رأی دیگه نمیمونه. خب چرا رأی نمیمونه؟ معهو، مع الموت، مع الموت دیگه رأیی نمیمونه، از باب سالبه به انتفاع موضوع. این رأی در چی حلول داشت؟ در مجتهد زنده، الان شده مرده. این فا چیه دوستان؟
نتیجه؟
نه
شن؟
نه، سببیت. فای سببیته. ممکنه یه کسی بپرسه خب چرا رأی نمیمونه؟ میبرتش تو مقومات. نگاه کنید، یک موقع یک وصفی مقومه، یک موقع یک وصفی چیه؟ حالاته. مثلا انگور وقتی که تر بودنش تغییر بکنه به خشک شدن، یا بس بشه، یوبس بشه، حالا اصطلاحاً میشه کشمش. این نه، این مقوم نیست، این حالته، حالت تریش شده، حالت خشکی. اما مجتهد زنده بعد از مرگ دیگه اون آدم قبلی نیست. این مقوم حیات، مقوم برای این که رأی به او متصل بشه. ف به سبب این که انهو رأی متقوم بالحیات، قوامش به حیاته، وجودش به حیاته، به نظر العرف، نه به فهم العرف، به نظر العرف، از دیدگاه عرف، یعنی با عرف مصاحبه کنی، به عرف بگی جناب عرف، نظرت راجع به این رأی این مجتهدی که از دنیا رفت، میگه رفت و کوله باری از آراء و افکار و اندیشه ها رو با خودش برد. و الام، این اشاره به بحث عقلیشه، و الام یکن رأی و کذالک واقعا، هر چند رأی کذالک نیست. کذالک یعنی چی؟ بله؟
این که رأیش با مرگش بره.
کذالک یعنی متقوم به حیات باشه. گرفتید؟ هرچند این رأی واقعا متقوم به حیات نیست، متقوم به روحه. دقت کردید؟ در واقع و در واقعیت عالم قوام، گوش بدید، قوام رأی به روحه نه به این جسم. لذا این جسم باشه یا نباشه، علوم ما، آراء ما هست، با ماست، هیچ وقت هم جدا نمیشه، اما عرف اینو متوجه نمیشه. ممکنه کسی بفرمایید یکم بیشتر توضیح بده این علت رو، این تعلیل رو. ایشون میگه حیثو، باز علت این حیثوی تعلیلی است. حیثو ان الموت عند اهله، اهل العرف، موجبون، سبب میشه، لانعدام المیت و رأیه، میت منعدم میشه، رأیم با اون منعدم میشه. خب یه سوال جواب به نظرم امروز نمیرسیم تموم کنیم حتی قسمت بدوی رو، یه سوال جواب خیلی کوتاه. یه کسی میاد میگه عجب، پس اگر متشهد رفت رأیم میره دیگه، موضوعم میره. چرا؟ چون قوام رأی به حیاته، نه اینکه حالته. حیات جزء مقوماته نه جزء حالات. دقت کردید از دیدگاه عرف؟ خب وقتی یک متشهدی از دنیا میره، زنش میخواد بیاد لمسش کنه بذارتش تو قبر، چی؟ حکم چیه؟ همه میگن جایزه. اگر خدایی نکرده این ید متشهد خونی بود، الان از دنیا رفت، آیا این خون که نجس بود هنوز نجسه؟ میگن بله. یه دست دادی باید بری دستتو بشوری. این غیر از حالا اون بحث میته. حالا یا همسرش لمسش کنه، نگاش بکنه، بله. با اوکی یجور یا تجور، با ای لا تجور، این جواز تقلید میت استصحاب نمیشه، اما اینا استصحاب میشه. اشکال پاسخ آخون اینه عزیزم، رأی منوط به حیاته، اما حیاتی که نیست. اما اینایی که گفتید مربوط به جسمه، جسمش که هنوز هست. عرف هم نمیگه این یه جسم دیگه است. جسم میت با جسم انسان زنده یکیه. ببینید، ولا بنویسید جواب سوال مقدر. سوال چیه؟ چرا شما میگی جواز تقلید رو نمیشه استصحاب کرد، اما طهارت خبثیه، نجاست خبثیه یا جواز نظر به بدن یا لمس بدنش باقی میمونه؟ چرا؟ ایشون میگه منافاتی نیست. ولا ینافی ذلک، ذلک میشه چی؟ ما ذکرنا. بخوایم توی یک کلمه بگیم ما ذکرنا، ما ذکرنا که از نظر عرف قوام داشته به حیات، الان که دیگه حیات نیست، دیگه موضوع یکی نیست. خب چرا بقیه احکام لاقل دو تا حکم برای شما میگم که باز برای این بدن میت هست؟ ولا ینافی ذلک چی؟ مفعولشه، صحت و فاعلشه. صحت و استصحاب بعض احکام، بعض احکام حال حیاتهی، بعض از احکامی که حال حیات این جناب متشهد بود، چرا شما هنوز استصحاب میکنید؟ که طهارتهی و نجاستهی، بدن پاک بود هنوز پاکه، نجس بود هنوز نجسه. و جواز نظر زوجتهی الیه، یا لمس زوجتهی الیه، اجازه هست زنش دستش بزنه ببینتش؟ ایشون میفرماید ف این چه فایه؟ با سببیته، به سبب اینکه لا ینافی. چرا لا ینافی؟ ف به سبب اینکه، به دلیل اینکه، ان ذلک، ذلک رو بزنید چی؟ استصحاب بعض احکام حال حیاته. فان ذلک انما یکون فی ما لا یتقوم به حیاته عرفا، این احکام در اموری هم که متقوم به حیات نیستن، متقوم به بدنن و بدن همون بدنه. به حسبان بقائهی، به بدنهی، الباقی بعد موتهی، به این خیال و فکر، خیال فکر رو عرفو داره میگه، به بقای موضوع این احکام، بقائهی یعنی موضوع این احکام، به بدنهی، به این بدن هنوز هستن، الباقی که بدنی که باقیست بعد موتهی، هنوز هستش. و این احتمال ان یکون للحیات دخل فی عروزهی، هرچند احتمال داره، یعنی از دیدگاه او میگه بله احتمال میدیم، اما احتمالش متنابه برای ما نیست، که این حیات دخالتی دارد در عروز. عروز یعنی چی؟ ثبوت. ثبوت چی؟ حکم بر این بدن واقعا، اما به این احتمال توجه نمی کنه. و بقاء الرأی لابد منه فی جواز تقلید قطعا، اما بقاء رأی باید باشه تا بتونی تقلید کنی، و این بقاء رأی چون منوط به حیات که الان دیگه نیست، لذا بگید استصحابم نیست، بخاطر اینکه وحدت موضوع احراز نمیشه. اما اینجا چی؟ بدن هست که موضوع این حکمه و عروض این حکم به خاطر قوام به این موضوعه که بدنه هنوز هست، مشکلی هم نیست. ولذا شاهد میاره، این ولذا به خاطر همین نکته‌ای که گفتیم، لا یجوز تقلید فی ما اذا تبدل الرأی. آیه لحظه، یه متشهدی رأیش عوض شد، شما میتونید بگید که ما تقلید میکنیم از همون رأی سابقش، میگیم چرا میگه استصحاب میکنیم، آقا تموم شد دیگه، رأی جدید اومد. یا او ارتفع لمرض او هرم، خدایی نکرده اگر جناب آقای متشهد ما بیماری گرفت مثل جنون، همه میگن دیگه نمیتونی ازش تقلید کنی. یا هرمن پیری، اجماعن، اجماعن چرا منصوبه؟ مفعول چیه؟ مفعول لهه، مفعول لعجل است، لعجل الاجماع این حکم داده میشه. حالا یه سری نکات دیگه ایم ادامه میده که اگر اجازه بفرمایید تا همینجا باقی بمونه، انشالله جلسه بعد احتمالا دو جلسه دیگه تموم بشه مبحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.